بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مریم توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به ام من کم الا واردها کان علا ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. درباره فرود همگان به جهنم سه احتمال بود: یکی اینکه ورود به معنای اشراف است، دوم اینکه به معنای دخول است، سوم اینکه معنای مرور بر صراط است که بر پلی است که روی جهنم رسم شده است. و دیدن مؤمنان نسبت به جهنم با دو طایفه از روایات همراه است. یک طایفه دارد که مؤمنان و متقیان جهنم را نمی بینند، این ناظر به اون دیدن وحشت آور است. در طایفه دیگر دارد اونها می بینند، اشراف بر جهنم دارند، این نشاط آور است، برای اینکه اینها جهنم را می بینند و خدا را شکر می کنند که در اثر هدایت الهی به این عذاب گرفتار نشدند. پس اگر دو طایفه از نصوص هست، جمعش این خواهد بود. و اما اونها، اون روایتی که دارد، اینها وقتی وارد بهشت شدن، بر فرض صحت اون روایت، وارد بهشت شدن از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکنن ما جهنم را ندیدیم، حضرت میفرماید که شما عبور کردید در حالی که اینها جهنم آتشش خاموش بود. اینا وقتی وارد بهشت شدن یه نشاطی نصیب اونها می شود، یه نشاط مضاعف، هم نشاط وصول به بهشت، هم نشاط رهایی از جهنم. اون روایت اگر درست باشد توجیهش این است. مطلب بعدی درباره جریان موت بود که مرگ به معنای تجربه کردن نیست. این کل نفس زائقه الموت، زائقه یعنی زائقه است، یعنی میکشد. از مرگ که هجرت است به انتقال از دنیا به برزخ است، که در روایات دارد انما تنتقلون من دار الى دار، تعبیرات گوناگونی دارد که هر کدام بار خاص خودشون دارند. هم تعبیر به وفات است، نفوت، تا معلوم بشه توفی است، چیزی از انسان گم نمیشود. هم الله یتوفى الانفس، هم یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. طایفه ثانیه آیاتی است که دلالت بر توفات و رسول و نبمانندون. هر سه طایفه معیار را توفی قرار دادند. هم تعبیر به ذوق درست است، کل نفس ذائقه الموت، ذائقه را میچشید. این چشیدن معناش این است که شما مرگ هضم میکنید، نه مرگ شما را هضم بکند. و زائقه الموت یعنی تجربه کننده مرگ، این چنین نیست. زائقه یعنی میکشید. ذوق انک انت از هر جا ذوق در قرآن کریم به کار رفته، یعنی چشیدن دیگه. بنابراین مرگ هجرت است، یه انتقال است، یه سفر است از یه عالمی به عالم دیگر، اسمش میذاریم مرگ. منتها در هر جا برای رعایت نکات مربوط به اونجا تعبیر خاص خودش دارد. هم توفی تعبیر شده است، هم ذوق تعبیر شده است به مانند اون. در باره سم ننجل لزین تنجیه، این تنجیه تعبیر عرفی است که خدا ما را نجات داد. این که میگیم خدا ما را نجات داد، گاهی به صورت دفع است، گاهی به صورت رفع. هم در مسئله اخراج به تعبیر امین الاسلام رضوان الله در مجموع بیان زیل آیه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، که فرمود ام از دفع از سورف، هم تعبیر تنجیه را می شود به تعبیر سیدن استاد ام از دفع و رفع دانست. خدا ما را نجات داد در دو مورد به کار می رود، یکی این که توفیقی داد ما مبتلا نشویم، یکی این که بر فرض ابتلا ما را نجات داده باشد. و اما این که ما حتما این اخراج را یا تنجیه را به معنای رفع بدانیم، برای این که نسبت به معصومان بالاخره تیرگی به تاریکی داریم و خدای سبحان ما را از اون تاریکی به تیرگی نجات میدهد، خب نقل کلام در خود معصومان میکنیم، معصومان هم مشمول همین آیان الله ولی الذین آمنوا، طبق بیان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر آیه دیگه ان الولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، اونجا صغرا رو بیان کرده که من تحت ولایت الهی ام، مولا علیه اویم، او ولی من است، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. درباره معصومه دیگه درست نیست، یک در واقعی غیر معصوم، خدا غیر معصوم را که به حد معصوم نمی رساند که تا بگیم اخراج میکند، یعنی اونها را از تیرگی به تاریکی غیر معصومانه نجات میدهد به روشنایی و وضوح معصوم اسمت می رساند، این که نیست که. بنابراین بهترین راه این است که این اخراج به معنای جامع عام از دفع و رفع باشد، تنجیه هم به شرح زل، هر دو هم به این معنا می تواند باشد. خب در قوس سعود بله، خب هم حرکت میکنه، نه ظلمت نیست، نور فوق نور، ظلمت یه مرحله دارد، نه عدم اضافه رو نمیگن ظلمت، ظلمت یعنی فاقد یه چیزی باشد. اگر ما غیر از ظل است، ظل عبارت از آن است که یک نوریست قوی تر یه نوریست ضعیف تر، این نور ضعیف تر نسبت به اون قوی تر میشه ظل، اما ظلمت یعنی تاریکی، بر کفر و نفاق و عصیان ظلمت اطلاق می شود، تاریکی. اما اگر کسی در نور باشد، ما نور کم بخواد به نور باراتر برسد، میگد از ظل آمد به زیزل رسید به مانند آن، در مراحل برتر نور فوق نور، نه اینکه بعض جاش ظلمت باشد بعض جاش نور. خب تعدیب معنیش نیست که اخرج من از ظلمات الی النور، که ادبنی درسته دیگه، علم رو من داد، ادب رو من داد، کمال رو من داد، همه این انوار الهی رو که من نصیبم شده و من داد، که فرمود انک لعلی خلق عظیم. خب مطلب دیگه این که در این کریمه که فرمود کان علی ربک حتما مغزیا، بر ذات اقدس اله به عنوان قضای حسم آمده که مقام ثانی بحث بود، چیزی بر خدا حاکم نیست، برای اینکه طبق آیه الله خالق کل شیء، هر چه مصداق شیء است مخلوق خداست و قدرت خدا هم نامتناهی است، و هر چه مخلوق خداست مسخر اوست و مقهور اوست، تحت تدبیر اوست، اونگاه فرض ندارد که چیزی که محدود است و مسخر است و مقهور است این قاهر بر قدرت نامتناهی باشد، این فرض ندارد، نه مفروض محال است، فرض ندارد. خب تعبیرات قرآن کریم دو طایفه از آیات رو بانشون میدهد، یکی این که چیزی بر خدا حاکم نیست و خدا تحت قهر چیزی قرار نمیگیرد، زیر سؤال هم نمیرود. سؤال رو تو بحث های قبلی ملاحظه فرمودید که سه قسم است، آیات سؤال هم سه قسم است، یه سؤال استفهامی است که ما فبدن فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چیزی که نمیدانید از اهل بیت سوال بکنید، یک سوال استعطایی که یک نیازمند از غنی سوال میکند، یه چیزی رو درخواست میکند، که یسأله من فی السماوات و من فی الارض، برابر آیه سوره الرحمن، هر چه در آسمان و زمین است از خدای سبحان سوال بکند، چون سوال همگانی و همیشگی است، جواب الهی هم همگانی و همیشگی است. همود کل یوم هو فی شأن، چرا؟ یسأله من فی السماوات و من فی الارض. یوم نه یعنی شب، روز در برابر شب، یوم نه یعنی شبان روز، یوم نه به معنای دهر که بگیم از دهر و یومان، یوم یعنی ظهور، هر ظهور الهی کار تازه است. خب کل یوم هو فی شأن، چرا؟ جوابش در ذیل همین آیه است، بنکه یسأله من فی السماوات و من فی الارض. اگر همه اشیا هموار از خدا سؤال استعطاعی می کنن، از اون چیز درخواست بکنن، و هم باید دائما جواب اینها رو بدن. قسم سوم سؤال، سؤال استیزاهی است، بازپرسی است، اعتراضی است، که میگن فلون وزیر را مجلس آوردن از اون سؤال کردن. این چی که سؤال استفهامی نیست، سؤال استعطایی نیست، اینی که در قانون اساسی آمده نماینده حق سؤال دارن، یعنی حق اعتراض دارن. این ایست بازرسی، میگن بازرسی کنید، این همون سؤال اعتراضی است. این که فرمود و قفوهم انهم مسئولون، یعنی اینا نگه دارید برای اینکه اینا زیر سؤالن. خب پس سؤال طبق این سه طایفه از آیات سه قسم. ذات اقدس اله تحت سؤال قرار نمیگیرد، برابر آیه سوره انبیا که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. سؤال استفهامی که یقینا خود از خدا هست، برای اینکه پشت سر هم انبیا و اولیا و مؤمنی از ذات اقدس اله مطلب سؤال میکنن و وسیله آیات روشن میشه، مخصوصا انبیا. سؤال استعطایی هست که همگان از خدای سبحان چیز درخواست میکنن. اما سؤال اعتراضی و اشکال کردن و نقد در برابر خدا فرض ندارد، و اون لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. این که فهمون لا یسأل عما یفعل، این ناظر به آن است که در مقام ذات اصلا سؤال فرض ندارد. بگیم خدا را کی آفرید یا خدا برای چی خلق شد، این معقول نیست. این سوال، این سوال محال است، برای اینکه او حقیقت نامتناهی قائم به ذات است. همه فوائل به او برمیگردند، از حقیقت نامتناهی که مبدا هر چیز است که نمیشه سوال کرد، از مبدا نمیشه سوال کرد که مبدا کیه، که همه اشیا به سمت او حرکت میکنند، برای اینکه او کمال نهایی است. از کمال نهایی و غیر متناهی نمیشه سوال کرد که تو برای چی هستی، که همه اشیا برای او، یعنی او برای چیست، یعنی چی. اگر کسی سوال کرد، معلوم شد که معنای کمال نامتناهی را تصور نکرده. پس نسبت به ذات اقدس اله در باری ذات، چه مبدا فاعلی چه مبدا غایی، از سوال فرض ندارد. لذا در سوره مبارکه انبیا آیه 23 سخن از ذات اصلا مطرح نشد، برای اینکه فوق سؤال است. اما فهمون لا یسأل عما یفعل، خدا هرگز در کارهایی که انجام میده زیر سؤال قرار نمیگیره. نمیشه به خدا اعتراض کرد که چرا این کار کرده، ولی مردم مسئولن، در قیامت اینا رو نگه میدارن میگن چرا این کار کردی، و قفوهم انهم مسئولون. خب خدا زیر سوال قرار نمیگیره، چرا؟ برای اینکه تصورش یا به این است که یه مبدا خارجی باید باشه، که اون مبدا خارجی کار خدا را برابر یه قانون بسنجه، به خدا بگوید کار تو مطابق با فلون قانون نبوده است، چرا کار کردی؟ اینم فرض ندارد، برای اینکه کسی یا چیزی که خارج از حوزه خلقت خدا باشه نیست، قانونی که خارج از قلمرو به خلقت خدا باشه نیست. پس فرض ندارد که کسی به خدا بگوید تا تو چرا فرونکار را کرده ای؟ این فرض ندارد. میمونه یه فرض و اون این است که فرض دارد و قرآن هم مطرح کرده است، فرمود سالبه به انتفاع موضوعه. مثلا خدای سبحان که اسمای حسنا دارد، قوانین رو هم برابر اسمای حسنا ترسیم کرده است، کسی به خدا بگوید خدایا فلون کار تو با فلون حرف تو ناهماهنگ است، این قابل گفتنه، این قابل شنیدنه. که خدا به خدا بگوید خدایا این کاری که تو کرده ای با اون وصفی که تو داری هماهنگ نیست. منتها خدا فرمود که من برابر وصفایی که دارم کار میکنم، لذا زیر سوال قرار نمیگیرم. پس لا یسألو نسبت به ذات اصلا مطرح نیست و اینکه فرض ندارد. نسبت به فعل هم یک قانونی باشد جدای از فعل خدا و یک سائل و معترض و نقادی باشد بیرون از حوزه خلقت، که این نقاد به خدا عرض کند خدایا کار تو مطابق با فلون قانون نبوده است، اینم فرض ندارد. برای اینکه الله خالق کل شی. قسم سوم فرض دارد و اون این است که خدا کاری بکند معاذالله که با وصفی از اوصاف خدا هماهنگ نباشد. این رو کسی میتونه به خدا اعتراض کند بگه خدایا تو که دارای فرون وصفی چرا این کار کردی؟ خدا در این فصل سوم، فصل سوم یعنی فصل سوم، پس اونا خارج از بحث است، در این فصل سوم هم تمام کارهای من منظمه، من زیر سوال قرار نمیگیرم. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. بیان ذلک این است که خودش فرمود ان علینا للهدى، بر من هست که مردم هدایت کنم، برای اینکه من اینا رو آفریدم، من امیر قافلم، اینا رو از خاک به اسلاب و ارحام آوردن، از اسلاب و ارحام به دامن مادرشون آوردن، مدتی در دنیا هستن، بعد وارد برزخ میشن، بعد وارد قیامت. من امیر این قافلم، من باید راهنما بفرستم، قانون بفرستم، رهبریشون رو به عهده بگیرم. اگر من اینها رو مسافر خلق کرده باشم که اینها راهی دیاری‌اند، راه نما نفرستم، زیر سوال می روم. پس ان علینا للهدا که در سوره مبارکه اللیل آمده است، آیه 12 سوره مبارکه اللیل این است که ان علینا للهدا، نه لنا، بر ماست که مردم را هدایت کنیم. شفافتر از سوره مبارکه لیل همان است که در سوره مبارکه نساء مبسوطاً گذشت، آیه 163 و 164 و 165 قصه نبوت عامه را مطرح میکند. می فرماید به این که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله تکلیما. رسلا مبشرین و منذرین. ما چرا انبیا را فرستادیم؟ برای این لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ما اگر انبیا نمی فرستادیم، صحف آسمانی نمی فرستادیم، اولیا را جانشین انبیا قرار نمی دادیم، هدایت نمی کردیم، در قیامت این مردم به من اعتراض می کردن، میگفتن تو که خدایی ما را خلق کردی، میدانستی بعد از مرگ همچین جایی میایی، خب چرا راهنما نفرستادی؟ چرا انبیا نفرستادی؟ چرا یک کسی که ما بگه چه بکنیم چه نکنیم نفرستادی؟ من برای اینکه زیر سوال نروم انبیا فرستادم، این کار کردم. این حجیت عقل، برهان عقل، عظمت و جلال و شکوه عقل را بینید تا کجاست. فرمود برای اینکه عقل به من اعتراض نکند من انبیا فرستادم. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. درست است ظرف مفهوم ندارد، اما چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی قبل از رسول مردم می توانستن احتجاج کنند من زیر سوال برم، اما بعد از آوردن فرستادن انبیا مردم حجت ندارن، من حجت دارم. لله الحجت البالغه حجت هم داهزه به مانند آن. خب پس چون خدا هرچه باید بکند می کند و هرچه نباید بکند نمی کند، زیر سوال نمی رود. لا یسألو اما یفعل. اما این باید و نباید را اوصاف او رهبری می کند. او خودشو معرفی کرده به این که عدل است، حکیم است، علیم است، حی است، قدیر است، سمیع است، بصیر است، همین اوصاف. اگر یه همچه خدایی که فرمود و ما کان ربک نسیا، نسیان و سهو درونیست از بزنر بخش علمی، اگر به ما یظلم ربک احدا در بخش های محاسبه و پاداش و کیفر به احدی ظلم نمی کند، اگر یه وقتی معاذ الله یه ظلمی واقع بشود، این قبیح از او صادر بشود، عقل احتجاج میکند که خدایا این کار با اون وصفت هماهنگ نیست. انسان حق سوال ندارد، خدا زیر سوال برود محال است، اما المحال جاز ان یستلزم المحال. اگر به فرض محال خدا ظلم بکند، این محال یک محال دیگر را در بر دارد و اون است که زیر سوال میره. خدا زیر سوال برود محال است، اما محال جاز ان یستلزم المحال. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر بیش از یک خدا در عالم بود، یعنی این محال محقق بود، توحید نبود و شرک بود، عالم متراشی میشد. و چون عالم متراشی نشده است، پس یک خدا بیشتر نیست. اون محال مستلزم این محال است. اگر به فرض محال خدا ظلم بکند، زیر سوال قرار میگیرد، اما نه به این معنا که یک بیگانه‌ای به استناد قانون بیگانه‌ای به خدا میگوید چرا برابر اون قانون کار نکردی، بلکه یک آشنایی به زبان خود الهی میگه تو که خودت را به حکمت و عدل به ما وصف کردی، این کار تو با اون وصف تو هماهنگ نیست، این کار محال است، اما المحال جاز ان یستلزم المحال. ما توقع نداشته باشیم که مقدم ما محال باشد، تالی ما ممکن. اگر گفتیم دو دو تا میشه پنج تا، باید ملتزم بشیم به این که به دو قسمت متساوی تقسیم نمیشه، فردم هست. عدد چون کم بس قابل قسمت، هر عددی قابل قسمت. اگر زوج بود دو جور قسمت پذیره، اگر فرد بود یک جور قسمت پذیره. پنجتا را بیش از یک جور نمیشه تقسیم کرد، یعنی به فرد میشه تقسیم کرد، به اقسام غیر متقابل میشه، متعادل میشه تقسیم کرد. دو تا و سه تا، یکی و چهار تا، به دو قسمت متساوی تقسیم نمیشه. اما اگر زوج باشه هم به دو قسمت متساوی تقسیم میشه، هم به دو قسمت غیر متساوی. این شش را هم میشه به دو قسمت متساوی دو سه تا تقسیم کرد، هم به دو قسمت غیر متساوی، به یک و پنج میشه تقسیم کرد، به دو و چهار میشه تقسیم کرد. چهار به دو قسمت متساوی تقسیم میشه، ولی اگر فرض محال کردیم که دو دو تا میشه پنج تا، باید ایران بپذیریم که قسمت متساوی نداره. دیگه نمیشه گفت که چطور چهار تا قابل تقسیم نیست به دو قسمت متساوی. میگیم اون محال جازن یست از محال. اگر به فرض محال خدا ظلم بکند، به فرض محال این محال هم برش مترتب است که زیر سوال میره. نه این که میگم کار خوب کردی، نه این که این ظلم ذاتی و این است که بر خدا حکم بکند. این ظلم که قبیح است، از ظلم و قبیح به ضروره، اما مادام از ذات، هر چه که ضرورت او ذاتی بود، یعنی ذاتی منطقی، زیر پوشش ضرورت ازلی است، یعنی منطقی. ضرورت ازلی آن است که محمود برای موضوع ضرورت دارد، بالقول المطلق، مثل الله علیمون، الله قدیرون، الله حیون، که فقط مخصوص ذات اقدس اله است. لا تدرک الابصار به ضرورت ازلیه و هو یدرک الابصار به ضرورت ازلیه. اما الاربعه تو زوجون به ضرورت ذاتیه است، نه ضرورت ازلیه. یعنی اربعه مادامی که اربعه هست موجود است زوجه، اما وقتی اگه اربعه را خدا خلق نکند نه زوجه نه فرد. این که بگن مادام از ذات، یعنی مادام از ذات. الاربعه تو زوجون به ضرورت مادام از ذات، یعنی مادامی که الله او را ایجاد کرده. و اگر احیانا گفته می شود ذاتیات قابل جعل نیست، یعنی جعل جدا، و اگر گفتن ذاتی شی معلل نیست، یعنی معلل به علت جدا، و اگر نه ذاتی و شی ان لم یکن معللا، یعنی ای معللا به علت زائدت الا ذات الملزوم. زوجیت حتما علت دارد، علت او هم علت اربعه است، نه اینکه ذاتی علت نمیخواهد، علت زائد بر ذات نمیخواهد. وگرنه اون کسی که مبدأی که علت زوجیت است، همون مبدأی که علت عرب است، همون مبدأ علت زوجیت است. اگر در حکیم سبزواری اسم الله علیه فرمود ذاتی و شیء لم یکن معللا و عرضیه رفع معللا، یعنی عرضی علت زائده دارد، ذاتی علت زائده بر علت ذات ندارد. بنابراین بر فرض محال اگر خدای سبحان ظلم بکند زیر سوال می رود، اما نه سائلی بیرون از حوزه خلقه، یک، نه قانون و ترازوی بیرون از نظام خلقت که به خدا کسی بگوید خدایا کار تو را با فلون قانون سنجیدیم این مطابق در نیامد، بلکه کار خدا را با وصف خدا می سنجن، میگن خدایا تو که دارای وصف حکمتی، این کار تو با اون وصف تو مطابق نبود. خدا فهم من این چنین نمی کنم، کار من حکیمانه است، صدر و ساق عالم حکمت است. به تعبیر لطیف جناب ابو ریحان بیرونی می فرمود به این که اگر کل آسمان زمین را شما به صورت آوا و نغمه و نوت در بیاری میشه موسیقی، از بس عالم منظم است. یعنی اگر آسمان حرف بشه، زمین حرف بشه، صدا بشه، صوت بشه، میشه موسیقی، از بس این عالم منظم. خب اگر این طور هست پس خدا زیر سوال نمیره. مسئله حکم چه در سوره مبارکه انعام، چه در سوره مبارکه یوسف، چه در این محل آیات دیگر، می‌فهمید حکم فقط مال اوست. ان الحکم الا لله. در نظام تکوین هیچ کس حاکم نیست، و اگر انبیای الهی حکمی دارند در حد احیای موتا و ابرای اکمه و امره است و امثال ذلک، هر ولی از اولیای الهی مرده را زنده میکند، بیماری را درمان میکند، حاجتی را برآورده میکند، همه اینها بر اساس و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، دست بی دستی خدا در مقام سوم، نه مقام اول، و نه مقام دوم که دو منطقه منطقه ممنوع است. یعنی مقام ذات نه، اجتناح صفات ذات که عین ذات است نه، در مقام فعل که وجه الله از ظهور خداست، افاضه الهی است و ما رمیت از رمیت لیکن الله رما ظهور میکند. پس عیسی مسیح خالق نبود، اگر کسی خلقت کرد همون ذات اقدس اله بود. منتها اینا چون نمیدونن معنای توسل چیست، معنای فنا چیست، معنای خلافت چیست، خیال بکنن اگر شیعیان به اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنن از اونها کار میخوان، به بیگانه مراجعه کردن. خیر، به دست خدا مراجعه کردن، برای اینکه هم ید الله هم وجه الله هم عین الله هم که در روایات فراوان آمده در حقیقت از ذات اقدس اله میخوان، اینا خلیفت الله هم دیگر. خب پس از اینها چیز میخوان. طبق بیان نورانی امام سجاد که در صحیح بود خوندیم، کل عالم منقاد این خاندانن. فرمود فکل خلیقتهی منقادتون لنا به اذنهی سبحانه و تعالی. خب پس بنابراین اینا میشن مظهر الهی. اگر خلیفه اوگن از خود ندارن، از جای دیگه هم ندارن، همون کار خدا رو به مردم میرسونن. پس در نظام تکوین ان الحکم الا لله، در نظام تشریع شارع هم بالاصال ذات اقدس اله است، انبیا و اولیا به وسیله وحی و الهام احکام و حکم حقوقی را از ذات خدای سبحان دریافت میکنن، به مردم ابلاغ میکنن. میمونه این سلسله مسائل اعتباری، داوری بین مردم که به وجود مبارک داوود فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان احکم بین الناس بما اراک الله و مانند آن. اینا امور اعتباری یعنی تنظیم امور است، اون هم برابر قانون و احکام و حکمی که خدای سبحان تأمین کرده. فتح بله کسی اعتراض میکنه؟ خب برای این که این در حقیقت به خودش اعتراض دارد، برای این که عالم صدر و ذیلش رحمت است و حرف احنف ابن قیس رو باید در میان گذاشته. وقتی معاویه دیر رو جمع کرده بر اساس تفکر جبری، گفت که خدای سبحان در قرآن فرمود به این که ام میشه الا اندنا خزائنه و ما ننزل و الا به قدر معلوم، و خداوند برای شما همین مقدار مسائل امکاناتی و رفاهی اقتصادی نازل کرده. احنف در بین جمعیت بود، به معاویه گفت ما به اینجا سه تا مسئله تو خرج کردی، ما در باره مسئله اولا حرفی نداریم که تمام اشیا در مخزن الهی هست، در مسئله دوم هم حرف نداریم که ذات اقدس اله برابر حکمت و مصلحت از مخزن خود برای مردم روزی میفرسته. سؤال ما در مسئله سوم است که خداوند برای تأمین ارزاق از مخزن خود فرستاده، تو به جای اینکه به ما بدی در مخزن خودت گذاشتی. تمام اشکالات متوجه همین استکبار و سهیونیس امثال ذالک است دیگر. ظالم را به ما انه ظالم نیافریده، این شخص به سوی اختیار خودش به ظلم رفته، مظلوم کوتاهی کرده که زیر بال ظلم رفته. فرمود تو یه فریاد بکش، من بیاور تو هستم، تو زیر بار ظلم نرو، امضا نکن. شما متاسفانه در خیلی از موارد درست است که کشورها مردان الهی فراوانی دارند، ولی اگر یکی زیر بار ظلم نره، خدای سبحان او رو یاری میکند دیگر. اگر این تنصر الله ینصرکم از همین قبیل است. فرمود ولی ینصرن الله من ینصرو، او ظالم نیافریده، یده در اثر انزلام و فرومایگی ظالم را تقویت کردن. خب ان الحکم الا لله در سوره مبارک یوسف هست که آیه 67 اینه، وجود مبارک یعقوب فرمود به این که یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقه و ما اغنی عنکم من الله من شیء ان الحکم الا لله. چون در سوره مبارکه انعام هم مشابه آمده است که حب جز برای ذات اقدس اله احدی حق حاکمیت ندارد. آیه 57 سوره مبارکه انعام این است: قل اینی علا بینت من ربی و کذبتون به ما اندی ما تستعجرون به این الحکم الا لله. در سوره مبارکه انعام این بحث مبسوطا گذشت که خدای سبحان فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدای سبحان بر خودش رحمت را لازم کرده است، یعنی مهندسی عالم، معماری عالم بر اساس نقشه رحمت است. در سوره مبارکه انعام 57 که فرمود کتب این حکم لله که همین بود که الان خواندیم تو آیه 57، 54ش این است: و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. پس اگر رحمت لازم است، نه اینکه چیزی بر خدا رحمت را لازم کرده است، یک، یا شخصی رحمت را بر خدا لازم کرده است، دو، بلکه فرمود این خدا که قدیر محض است، علیم محض است، هندسه او هندسه رحمته. با نقشه رحمت خدا دارد عالم اداره میکند. اینی که تو بیانات نوران امام سجاد سلام الله علیه است که یا من تسعا رحمته امام غضبه، یعنی درست است خدا انتقام دارد، غضب دارد، به مانند آن فرمود انا من المجرمین منتقمون، ولی غضب خدا، جهنم خدا، سخط الهی، عذاب الهی معموم است، امام او رحمت است. هر جا رحمت دستور انتقام میدهد خدا انتقام میگیرد. یا من تسعا رحمته امام غضبه، این که گفته شد رحمت او بیش از غضب اوست، نه یعنی 8 درجه بهشت 7 درجه جهنم، یعنی بهشت پیشاپیش است، جهنم به دنبال. بهشت دستور میدهد کجا جهنم باشد، کی جهنمی. بهشت دستور میدهد چرا بگیرید چرا نگیرید، برای اینکه او با رحمت دارد اداره میکند. اگر ذات اقدس عراق بود انا من المجرمین منتقمون، برای اینکه انتقام گیری از تبهکار رحمت به کل عالم است، انتقام گیری از ظالم رحمت به جهان است. دستور مهندس این است، نقشه مهندس این است که فرونجا باید رحمت باشد و غضب برای آنکه متمم رحمت باشد واقع میشه، وگرنه خدای سبحان غضبی ندارد. این که میگن غضب بالعرض است از این قبیله. معنای سبقت رحمت بر غضب این نیست که رحمتش بیش از غضب اوست. سبقت یعنی سبقت، یعنی او جلوی این دنبال، اون امام، این مأموم، اون نقشه میکشه، این کاریالی میکنه، او دستور میده فرونجا رو بگیرید، فرونجا رو ببندید. رحمت دستور میدهد، مثل این که یک پزشک معالج دلسوز دست به چاقو میبرد میبرد یک عضوی رو که انسان در اثر اون عضو آسیب میبیند، این با رحمت دست به چاقو میبرد، این که چاقو کش نیست. یه وقتی کسی قدار بند است، او با غضب و قهر قدار بسته است، اما وقتی پزشک اون لباس سفید پزشکی رو دربر کرده است، وارد اتاق عمل شد، رحمت میگوید این چاقو رو بگیر، اون دست عضو ببر. این با به فرمان رحمت داره این کار میکند، به فرمان علم داره این کار میکند. معنای سبقت رحمت بر غضب این خواهد بود. معنای یا من تسعا رحمته امام غضبه این خواهد بود. فتحصله که ذات اقدس اله از بیرون محکوم چیزی نیست، بلکه کتب ربکم علی نفسه رحمته، این رحمت که امام غضب است از طرف الله مأمور شده. ما یه امام داریم، یه مأموم، یه کسی داریم که امام و مأمون را سر جا خودش می‌نشونه، اون الله است. این دعای نورانی سحر، مبادا کسی بگه این دعا مخصوص ماه رمضان است، این دعا را فقط در ماه رمضان بخونید، اگه تونستید هر سحر بخونید. اللهم انی اسألک من جمالک و اجمله و کل جمالک جمیل. همه اسماء الهی جمیل است، اما اونی که اجمل است فرمانده کل قوا است. همه اسماء او کبیر است، اما اون که اکبر اسماء است و اسم اعظم است فرمانده کل قوا است. یه امامی داریم به نام رحمت، یه مأمومی داریم به نام غضب، یک فرمانده کل قوایی داریم که یکی را امام میکنند یکی را مأموم. فرمود به این که کتب ربکم علی نفسه رحمته، بعد فرمود یا من تسعا رحمته امام غضبه، یا من سبقت رحمته غضبه. یه مسبوق داریم و یه سابق داریم و یه تعیین کننده یه جای سابق و مسبوق. اینه که در دعای سحر میخوانیم من اون بون اکبرت میخوام برسم، یعنی به اون فرمانده همه این اسما میخوام برسم. بنابراین چیزی از خارج بر خدا، بر فعل خدا، بر اسماء خدا حکومت ندارد. این اسماء الهی که کبیرن تحت رهبری اکبرشون اداره میشوند. اگر کتب ربکم هست از این بابه، اگر کان علی ربک حتما مقضیا، اون حاتم، اون قاضی اسم اکبر خداست و اینها محتوم و مقضی‌اند. والحمد لله رب العالمین.